الشيطان الرحيم وبه نستعين وإنما الخلاف في وجود الكلي الطبيعي هل هو منتف عن الأعيان رأسا لأن ماهية الشيء والماهية اعتبارية محض أو موجود والوجود وصف له بحال متعلقه أي فرده موجود أو وصف له بحال ذاته والثاني هو الحق لكن لا بمعنى أصالة الماهية في التحقق لأن الوجود الحقيقي هو الأصل في التحقق بل بمعنى أن إسناد التحقق إليها بالحقيقة وليس تجوزا عند العقول الجزئية لأن الماهية بشرط الوجود موجودة ولا بشرط عينه إذ هو مقسم له والمقسم يهمل بهو هو على أقسامه ولا نستدل بالجزئية كما اشتهر إذ ليس الله بشرط جزءا خارجيا للماهية بشرط شيء فالإنسان الشخصي والفرس الشخصي والبياض الشخصي وغيرها من الماهيات المخلوطة بالوجود موجودة في العالم والطبيعي منها وهو الله بشرط المقسم لأي خصوصية منها متحدة معها فوجود أحد المتحدين وجود الآخر نعم الوجود الحقيقي واسطة في الأروز لتحقق الماهية لا واسطة في الثبوت لكن الواسطة في الأروز لها أقسام منها كحركة السفينة لحركة جالسها ومنها كأبيزية البياض لأبيزية الجسم حيث إن الأولين موجودتان بوجودين منفصلين في الوضع والأخيرتين كذلك ولكن متحدتان في الوضع ومنها كالجنس والفصل حيث إن الفصل إلة لتحصل الجنس وهما متحدان في الوجود للحمل سيما في البسائط الخارجية وهذا مناسب لتحقق الماهية بواسطة تحقق الوجود الحقيقي همه ی آقایون تشریف آوردن یا نه؟ یعنی کسانی مسافرت بودن لابود
اکثرا اومدن
بله هستش چون یه بحثیه که هم در فلسفه به کار میخوره هم در منطق پس همه آقایونی که تشریف میاردن اکثرشون تشریف دارن لابود اینجوره؟ بله بله بسیار ایشان فرمودند که هیچ اختلافی نیست در این که کلیه منطقی وجود خارجی نداره و همچنین شکی نیست در این که وجود کلیه عقلی وجود خارجی نداره برای که کلیت به معنای گسترش مفهومی وعایش ذهنه ظرفش ذهنه پس کلیه منطقی که نفس کلیت باشه کلیه منطقی که صرف کلیت و گسترش مفهومی باشه وعا و ظرفش ذهنه و هیچگاه در خارج وجود پیدا نمی کنه اگر به یه وجود خارجی گفتن کلی مثل به وجود انبیا و ائمه علیهم الصلاه و السلام گفتن اینها وجودشون وجود کلیه، یعنی توسعه وجودی دارن نه توسعه مفهومی، بنابراین اون کلی کلی عرفانی میشه، اما کلی منطقی که نفس کلیت باشه وجود خارجی نداره، کلی عقلی که طبیعت یه ماهیت باشه به وصف کلیت اونم وجود خارجی نداره. در این معنا کسی هم شکی نداره، مسلمه، اتفاقی همه هست که کلی منطقی که نفس کلیت باشه و کلی طبیعی و کلی عقلی که طبیعت به وصف کلیت باشه که مجموع عارض و معروض باشه، اینا وجود خارجی نداره. اما اختلاف در این است که آیا کلی طبیعی وجود خارجی داره یا نداره. دوباره باید تکرار بکنیم که کلی طبیعی که ما میگیم، کلمه کلی ما را به اشتباه نیندازه. وقتی ما میگیم کلی طبیعی یعنی طبیعت انسان، طبیعت انسان بدون کلیت، بدون جزئیت. حالا چرا بهش میگیم کلی طبیعی؟ به خاطر این که هنگامی که تو ذهن میره کلیت بهش عارض میشه، به اعتبار ما یعول و الیه بهش کلی میگیم. ولی کلی طبیعی لفظش اینجوری هست که انسانو به اشتباه میاندازه. تو گفتیم کلی طبیعت باید بگیم، طبیعت انسان، ماهیت انسان، طبیعت شجر، ماهیت حجر، این تبایع، این ماهیات که در محیط ذهن کلیت بهشون عارض میشه، اون طبیعت به وصف کلیت که وجود خارجی نداره، کسی هم اشکالی نداره. اما طبیعت بدون کلیت و جزئیت، طبیعت انسان، ماهیت انسان، آیا وجود خارجی داره یا نداره؟ و این بحث البته به طور یه بحث منطقی شروع میشه، اما منجر به یه بحث فلسفی عمیقی میشه که همون اختلاف در اصالت الوجود و اصالت الماهیه هستش. لذا یه بحث اساسیه و در فلسفه هم خیلی به کار میخوره. و بحث در این معنا است که آیا ماهیات وجود خارجی دارن یا ندارن. این بحثه. پس این بحث دامنش کشونده میشه، گرچه بحث بحث منطقیه و ما داریم در مفاهیم ذهنیه بحث میکنیم، کلیت در محیط ذهن عارض بر مفاهیم میشه، خود کلیت بهش کلی منطقی میگیم، اون مفهومی، اون ماهیتی، اون طبیعتی هم که در محیط ذهن کلیت بهش عارض شده، البته بهش طبیعت میگیم، کلی طبیعی میگیم، و جمع بین عارض و معروض یعنی کلیت با اون طبیعتی که کلیت بهش عارض شده، کلی عقلی بهش میگیم، اینا مربوط به ذهنه. لکن مرحوم حاجی از اون نظر که این کتابشون اضافه بر منطق یه مطالب فلسفی هم درش مطرح فرمودن به تناسب، گاهی مطالب عرفانی هم مطرح فرمودن به تناسب، دامنه بحث کشونده میشه که آیا طبیعت انسان، ماهیت انسان، همونی که در محیط ذهن کلیت بهش عارض میشه، آیا این طبیعت انسان در خارج هم وجود داره یا نداره؟ و اگر چنون چه در خارج وجود داره، آیا به نعت کلیت وجود داره؟ به نعت تشخص و جزئیت، اون که البته درش حرفی نیست، برای که اشیاء مالم تشخص لم یوجد، مسلما جزئی کلی نیست، اما آیا وحدتش وحدت عددیه چنانچه رجل همدانی میگه، یا این که نه وحدتش وحدت نوعیه و کثرت عددی داره؟ اینی که از بحث‌های ریشه داره هم در منطق و هم در فلسفه. لذا این بحث باید درست درش دقت بکنیم. حالا بحث اینجوری مطرح می‌فرمایند که اختلاف است در کلیه طبیعی که همون ماهیت انسان مثلا باشه، طبیعت انسان باشه، طبیعت شجر باشه، طبیعت حجر و تمام تبایع و ماهیات باشه، که آیا اصلا وجود خارجی نداره، هیچ عین و اثری ازش در خارج نیست و اون چه در خارج هست عبارت است از وجودات افراد و مصادیق، هیچ عین و اثری در خارج نیست ازش، اصلا کلیه طبیعی تحقق خارجی نداره و اون چه در خارج هستن عبارتن از افراد و مصادیق و وجودات افراد و مصادیق، ماهیت انسان، طبیعت انسان، کلیه طبیعی انسان، هر چی بگیم اصلا رنگ و روی خارج را ندیده، هیچ نحو تحققی در خارج نداره. این یک قول. قول دیگر اینه که کلیه طبیعی در خارج موجوده، اما وقتی وجود را به او اسناد میدیم وصف به حال متعلقه. زیدون قائمون ابوهو، قیام را نسبت به زید میدیم اما وصف به حال متعلقه. زید تعلقی داره به پدرش و زیدون قائمون ابوهو، این قیام وصف به حال متعلق زیده نه خودش، خود زید قیام نداره، پدر او قائمه، لیکن میگیم زیدون قائمون ابوهو. در اینجام بیم بگیم که کلیه طبیعی وقتی میگیم موجوده در خارج، یعنی افراد و مصادیقش در خارج موجوده. پس اگر گفتیم که الکلی و طبیعی و موجودون فی الخارج، اینجا به عنوان وصف به حال متعلق اسناد وجود و تحقق به افراد میدیم، خودش در خارج موجود نیست، افرادش در خارج موجوده. اینم یک قولی. یک قولی این که نه، کلی طبیعی که طبیعت انسان باشه خودش در خارج موجوده اما به برکت وجود. این سه قول در کلی طبیعی هستش. اما متکلمین که معتقدن بر این که کلی طبیعی وجود خارجی نداره و اون چه در خارج موجود هستن عبارتن از افراد و مصادیقش، یا لااقل اینجوری که اگر گفتیم کلی طبیعی در خارج موجوده وصف به حال متعلقه، یعنی افراد و مصادیقش در خارج موجوده. چنانچه تفتازانی هم در تهذیب در متن حاشیه مولا عبدالله تهذیب تفتازانی در اونجا گفته که والحق ان وجود طبیعی به معنا وجود افراده، که حالا البته دو جور میشه معنا کرد حرف او را، و مظاهرش اینه که نه، افرادش در خارج وجود دارن و خودش در خارج وجود نداره. حکما میگن نه، کلی طبیعی خودش هم در خارج موجود. چطور آقا؟ ده. تعلقی نداره، برای این که کلی طبیعی جزء تحلیلی افراده، هر فردی از افراد کلی طبیعی که جناب عالی در محیط ذهن تجزیه و تحلیلش بفرمایی، یه جزء عقلیش میشه انسان، یکی هم میشه عوارض مشخصه، تعلقی نداره، دی تعلق بالاتر از این. پس زید چی چیه؟ تعلق بالاتر از این که کلی طبیعی قابل حمل بر افراده؟ زیدون انسانون، امرون انسانون، بکرون انسانون، تعلق بالاتر از این؟ اینا که میگیم حمل شایع سنائی هستش، حمل اولی که نیست، اینها معناش اتحاد در وجوده. و تعلقی بالاتر از این، زیدون انسانون قابل حمل انسان که کلی طبیعی باشه بر زید و هیچ علاقه با زید نداره، یه علاقه بالاتر از این که در وجود به هم یکیان، عوارض مشخصه و انسان در خارج متحدن در وجود، یکی هستن، علاقه بالاتر از این. این چه جوریه؟ بنابر این اولا که هممون دقت کنیم که این کلمه کلی طبیعی ما را به اشتباه نیندازه. مقصودمون از کلی طبیعی طبیعت و ماهیت موجودات ممکنه هست که در محیط ذهن کلیت به ایشون عارض میشه، نه به وصف کلیت. تا گفتن که کلی طبیعی وجود خارجی داره، ممکن انسان بگه نه، برای که انسان به وصف کلیت هیچگاه وجود خارجی نداره، چون انسان به وصف کلیت میشه کلی عقلی، کلی عقلی هم وجود خارجی نداره. نه، کلی طبیعی، کلمه کلی ما را به اشتباه نیندازه. طبیعت انسان و طبیعت شجر که وقتی وارد ذهن شد کلیت بهش عارض میشه، آیا ببینیم وجود خارجی داره یا وجود خارجی نداره؟ حیوان و ناطق وجود خارجی داره یا نداره؟ آیا افراد و مصادیق حیوان و ناطق وجود خارجی دارن و خودش وجود خارجی نداره؟ چطور فرمایید؟ میدونم. حالا ما میخواییم عرض بکنیم که اون طبیعتی که در حد ذات لیست اللهیه، لا کلیته ولا جزئیته ولا موجودته ولا معدومته ولا خارجیته ولا ذهنیه، همه چیز ازش عرض کنیم، این طبیعت وجود خارجی داره یا نداره؟ این ما نمیخواییم بگیم در ضمن افراد، در ضمن افراد هم حالا تمام افراد البته، این حیوان و ناطق تحقق خارجی داره یا نداره؟ چی چیه؟ اونی که در خارجه عوارض مشخصه زیدیه، عوارض مشخصه امری هستش، اینه؟ این چجوریه؟ ماهیت انسان، ماهیت فرس، ماهیت بقر آیا تحقق خارجی داره یا نداره؟ همونی که در محیط ذهن کلیت بهش عارض میشه در خارج موجود هست یا نیست؟ و اگر موجوده، آیا وجود وصف به حال خودشه مثل زیدون قائمون، یا وصف به حال متعلقشه مثل زیدون قائمون ابوهو؟ وقتی میگیم کلی طبیعی وجود خارجی داره، یعنی افراد و مصادیقش یا خودش؟ این بحث. البته این بحث در فلسفه که هستش کاملا، چون اختلاف بین اصالت وجود و اصالت ماهیت همین بحثه که آیا ماهیت، حالا البته نبی اینجوری از نظر تحقق خارجی، ولا ماهیت به عنوان یه مفهوم وجود ذهنی داره، اما در خارج هم آیا ماهیت متحقق هست؟ یا اونی که صحنه خارج و واقع را تشکیل میده وجودات هستن، ماهیت چگونه تحققی نداره؟ در اصول فقه این معنا هستش کاملا، بحثش به اونجاها کشنده میشه. در عرفان به تناسب این بحث مطرح میشه، عرض میکنم که چه جوری هست و یه بحثی هست که باید روش دقت. عرض میکنم که ایشان مرحوم حاجی رحمه الله اختیار میکنن قول سومی را که خودشون تعبیر میکنن به قول دومی، چون احتمال اول این بود که کلی طبیعی وجود خارجی نداره، نه وجود وصف به حال خودشه نه وصف به حال متعلق. قول دومی اینه که وجود خارجی داره، لکن وجود وصف به حال متعلقشه، وصف به حال خودش نیست. سومی اینه که وجود خارجی داره و وجودم وصف به حال خودشه، یه نحوه تحقق داره به برکت وجود. چطور؟ هیچ، در محیط ذهن اینا کلیت بهشون عارض میشه. بله، مصادیق خارجیه عبارتن از وجود و عوارض مشخصه. در محیط ذهنم انسان حمل میشه بر زید، بر امر، بر بکر. افرادش در خارج موجودن، خودش موجود نیست، هیچ گونه وجودی نداره. در محیط ذهن مثل چطور به خود انسان کلیت، مثلا چطور در محیط ذهن کلیت را حمل میکنیم بر انسان و کلی وجود خارجی نداره. ما انسانیت را زید و عمرو و بکر و امثال اینها منشأ انتزاع انسان هستند، نه ما به هزاء انسان. مفهوم حیوان و ناطق از زید و عمرو و بکر انتزاع میکنیم و برشون حمل میکنیم، هیچ ما به هزاء خارجی هم نداره. هیچ انسان وجود تحققی نداره در خارج، مثل امکان. مثلا افراد و مصادیق منشأ انتزاع کلی طبیعیان که انسان باشه، منشأ انتزاع حیوان و ناطقن. ما به هزاء حیوان و ناطق نیستن، پس حیوان و ناطق خودش ما به هزاء خارجی نداره، محکیون انه خارجی نداره، مصداق خارجی نداره، منشأ انتزاع خارجی داره. حملم که بر زید میکنیم برای که منشأ انتزاعشه. انسان را از زید و عمر انتزاع میکنیم و برشون حمل میکنیم، میگیم زیدون انسان. اینجوری ایشان یه برهان اقامه میفرماین بر
حکما رو بیان میکرد.
چی دور؟
قول حکما رو میخواست بیان
کنه. حکما معتقدن بر این که وجود خارج، تحقق خارجی داره، البته به برکت تحقق وجود. مرحوم حاجی در اینجا در این یه صفحه و نیم تقریبا هی فراز سخن را عوض میکنن، میفرماین که کلیه طبیعی که ماهیت باشه تحقق خارجی داره. بعد میفرماین که اما نه به معنای اصالت الماهیه. بعد دوباره میفرماین که اگر چنونچه کسی هم بگه تحقق خارجی داره، مجاز عرفانی هست. همینجور به خاطر این که از یه طرفشون قالب اصالت الماهیه نیست، قالب اصالت الوجوده، ماهیات رو امر اعتباری میدونه، از اون طرف هم میخواد بفرمه کلی طبیعی که ماهیت باشه وجود خارجی داره. پس بنابراین یه صفحه و نیم هی بیان این معنا میکنن که بله کلی طبیعی وجود خارجی داره، ماهیت تحقق خارجی داره، اما به برکت تحقق وجود، وجود واسطه در عروض تحقق هست برای ماهیت. حالا برهانی که اقامه می‌فرماین، ایشان معتقدن بر این که کلی طبیعی ماهیت لابه شرط مقسمیه، به خلاف مرحوم عاشق منطقی آملی اعلی الله مقامه در حاشیه منظومه حکمت که می‌فرماین نه، کلی طبیعی لابه شرط اسمیه، نه لابه شرط مقصدی. بحث او البته در باب ماهیات هست. در فلسفه، حالا در اینجا به عنوان اصل موضوعی ایشان می‌فرمایند که کل طبیعی و هیل ماهیه، وجوده وجودها شخصیه. کلی طبیعی ماهیت لا به شرط مقسمیه، ماهیت به شرط شی در خارج موجوده، پس ماهیت لا به شرط مقسمی هم که مقسمه در خارج موجوده. چجوری ماهیت انسان یه مرتبه ما ملاحظه می کنیم به شرط شی بودنش، یه مرتبه به شرط لا، یه مرتبه لا به شرط قسمی که لا به شرطی قیدش باشه. حالا بیانشم شاید در پنجشنبه آینده انشاءالله اگر موفق شدیم عرض بکنیم که این لا به شرطی و به شرط لایی و به شرط شیئی منشأ چی چیه و چطوری هست. انسان به شرط وجود خارجی، ماهیت انسان به شرط این که موجود در خارج باشه میشه ماهیت به شرط شی، و میشه ماهیت مخلوطه بهش میگن، مخلوط با غیر خودش که وجود خارجی باشه. ماهیت به شرط این که وجود خارجی نداشته باشه به شرط لا، ماهیت مجرده بهش میگن، مجرده از هرچه غیر خودشه، مجرد که تجرد قیدش باشه، نه تجرده به معنای موجود مادی و مجرد، یعنی آری بودن از هر قیدی با چیزی نباشه، به شرط لا مجرد از غیر خودش باشه، به شرط لا، به شرطی که با چیزی نباشه، این هم ماهیت مجرده. ماهیت مطلقه اونیست که ماهیتی است که اطلاق داره، اطلاق داره، یعنی نه یه چیزی شرطشه، نه یه شرط وجودی داره و یه نه شرط عدمی داره. ماهیت مطلقا خواه با چیزی باشه، خواه با چیزی نباشه. لیکن دقت بفرمایید، در اینجا اطلاق شرطش میشه و قیدش میشه، ماهیت به شرط اطلاق. این سه قسم میشه ماهیت: ماهیت به شرط شی، ماهیت به شرط لا، ماهیت لا به شرط. این سه قسم، لا شک که در این معنا که این سه قسم یه مقسمی داره که تقسیم شده به این سه قسم و در تمام این اقسام هم هستش. اون بهش ماهیت لا به شرط مقسمی میگن، اون ماهیتی که حتی قید لا قیدی هم نداره، اون ماهیتی که شرط لا به شرطی هم نداره. و دلیل برش اینه که در به شرط شی هستش، در به شرط لام هستش. پس ماهیت انسان به جوری که نه شیئی قیدش باشه، نه قید وجودی داشته باشه که به شرط شی باشه، نه قید عدمی داشته باشه که به شرط لا باشه، نه قید اطلاق داشته باشه که لا به شرط قسمی باشه. این ماهیت لا به شرط مقسمی بهش میگن و در همه اینها هم هست. نه اطلاق قیدشه، نه قید عدمی داره و نه قید وجودی داره، هیچ کدومش. بله، میدونم به شرط شی که در خارج موجوده یک قسمش. بله، مقسم در همه اقسام هست. مقسم چرا؟ مقسم به شرط شی، ماهیت انسان به شرط وجود خارجی در خارج موجوده، پس لا به شرط مقسمی هم موجوده، برای که مقسم عین اقسامه. چرا؟ چرا اون به شرط لا که ما کاری میگم به شرط لا ما گفتیم در خارج موجوده. نه، الان در خارج زید انسان به شرط وجود در خارج موجود نیست. بسیار خوب، پس کلیه طبیعی هم که مقسم در خارج موجوده. ماهیت مخلوطه وقتی در خارج موجوده، مقسم هم در خارج موجوده که کلیه طبیعی باشه. زید و عمر در خارج موجوده، انسان هم موجوده، برای این که مقسم عین اقسامه. اقسام که جز مقسم چیز دیگری نیستش، یه قیدی هر قسمی میشه همون مقسم با یه قیدی. پس ماهیت به شرط شی، به شرط لا، یا به شرط اطلاق، به شرط لاقیدی که لاقیدی قیدش باشه. لذا ماهیت لا به شرط مقسمی، چون هم در به شرط شی هستش، هم در به شرط لا هستش، هم در لا به شرط قسمیه، زمان نمیتونیم بگیم که ماهیت لا به شرط قسمی با لا به شرط مقسمی یکیه. یکی نیست، برای که ماهیت لا به شرط مقسمی لاقیدی هم قیدش نیست، لا به شرطی هم شرطش نیست، لذا در به شرط شی هم هست، در به شرط لام هست. حالا لا شک در این معنا که ماهیت انسان به شرط وجود خارجی در خارج موجوده، یعنی ماهیت به شرط شی از انسان در خارج موجود. ماهیت ماهیت به شرط شی ماهیت به شرط شیء انسان در خارج موجوده، زید و عمرو بکر. پس ماهیت لا به شرط مقسمی هم که کلی طبیعی باشه در خارج موجوده. وقتی اسم و فعل و حرف، وقتی اسم در خارج موجود شد، کلمه هم در خارج موجوده. برای که کلمه، اسم و فعل و حرف سه قسم از اقسام کلمه هستن. همین که اسم ما دیدیم در خارج موجوده، کلمه هم پس در خارج موجوده. برای که قسم عبارت است از همون مقسم با یه قیدی. این برهانی است که اقامه میکنن بر وجود کلی طبیعی در خارج. بعد ایشان میفرماین که ما استدلال به جزئیت نکردیم. بعضی آمدن استدلال کردن از راه جزئیت وجود کلی طبیعی را ثابت کردن، و اون اینه که کلی طبیعی جزء زید هست و زید که کل باشه در خارج موجوده، پس جزءش هم که کلی طبیعی باشه در خارج موجوده. برای که زید مرکب است از کلی طبیعی که انسانه و عوارض مشخصه، پس حالا که کل در خارج موجوده که زید باشه، جزءش هم در خارج موجوده که انسان باشه. اینجور استدلال کردن. مرحوم حاجی خدشه میفرمایند که نه، این استدلال درست نیست. چرا؟ برای که انسان جزء خارجی زید نیست، جزء تحلیلی عقلیه. زید که در خارج دوتا جزء نداره، یه جزءش انسان که حیوان و ناطقه، یه جزءش هم عوارض مشخصه. پس بنابراین از راه جزئیت ایشون میفرمایند که ما نمیخوایم استدلال بکنیم، برای که خدشه پیدا میکنه، از راه قسم و مقسم استدلال میکنیم. حالا این عبارتشو بخونیم. ایشان جلوتر فرمودن که لا شک ان الکلی المنطقی غیر موجود فی الخارج، شکی و اختلافی نیست که کلی منطقی در خارج موجود نیست. و کزل کلی العقلی، فرمودن کلی عقلی هم شکی نیست و اختلافی نیست که در خارج موجود نیست. و انما الخلاف فی وجود الکلی طبیعی، اختلافی که بین حکما و متکلمین هست در وجود کلی طبیعی هست. حالا چجور اختلاف هست؟ هل هو منتفن عن الاعیان رأسا لانه ماهیت الشی و الماهیت اعتباریت محضه. این یک قول اختلاف کردن که آیا این کلی طبیعی منتفی از اعیانه، یعنی در عالم این، در عالم خارج، در عالم اعیان خارجیه منتفی هیچ وجودی نداره، آیا این کلی طبیعی منتفی و معدوم است از اعیان خارجیه رأساً بالکلیه؟ و دلیلشون هم این باشه. آقا حضرت آقای انصاری، وجوداتی در خارج داریم، شما چرا این همه مؤاخذه میفرمایید مرحوم حاجی را؟ بخید به محاکمه بکشید او را. اعیان خارجیه، موجودات خارجیه. حالا اسم این نبرده، اگر اینم میگفت اسم جنس بود، عمومیتی پیدا میکرد. الاینم اگر میگفت، نه، اعیان خارجیه در خارج. برای که کلی طبیعی انسان، کلی طبیعی فرس، کلی طبیعی بقر، آیا این کلیات طبیعیه در اعیان خارجیه، در عین خارجی وجود دارن یا ندارن؟ یعنی کلی طبیعی در اعیان زید و عمرو و در اعیان افراد فرس و در اعیان افراد بقر وجود داره یا نداره؟ پس میشه اعیان. ظرف نمیشه. این ظرف از برای اعیان خارجیه نیست. خارج ظرف از برای موجودات خارجیه نیست. ظرف و مظروف یکیه. این و موجودات عینیه، خارج و موجودات خارجیه یکیه. اختلاف کردند که آیا این کلی طبیعی منتفی و معدوم است از صحنه خارج به طور کلی، هیچ رنگ و بوی خارج و به مشامش نرسیده، به چشمش نخورده. دلیلشون هم این باشه که لأنه، برای اینکه این کلی طبیعی ماهیت شیعه، ماهیت افراد و مصادیقشه، ماهیت شیعه، برای اینکه کلی طبیعی ماهیت انسانه و ماهیت هم یک امر اعتباری محضه 100% هست، پس هیچ گونه وجود خارجی نداره. این یک بود. چطور آقا؟ حتی چیز؟ نه نه خیر، که بگیم وقتی هم فقط افرادش در خارج موجودن، هیچ وجود خارجی نداره، پس چرا حمل میکنیم بر افرادش؟ خواهید فرمود. جواب اونا یه جور میگن، میگن امکان چطور حمل میکنید بر موجودات ممکنه در خارج، والون که امکان وجود خارجی نداره. اونا میگن، حرفشون که درست نیست، میگن بله منشأ انتزاع داره، مفهوم انسان را حضرت عالی از زید خارجی انتزاع میکنی و برش حمل میکنی به عنوان خارج محمول، اما ما به هزا خارجی نداره، نه در خارج هم موجود نیست، مثل امکان در خارج موجود نیست، حمل بر موجودات خارجی هم میفرم. اینجور میگن او موجودون والوجود وصف له به حال متعلقه ای فردهو موجودون. قول دوم این که کلی طبیعی موجوده در خارج، اما وجود و تحقق وصف است برای او به عنوان وصف به حال متعلق، وصف به حال متعلقش. یعنی چه این اصطلاح علمی وصف به حال متعلق؟ ای فردهو موجودون، یعنی فردش در خارج موجوده، خودش در خارج موجود نیست. وقتی میگیم اگر هم گفتیم کلی طبیعی، حالا که اولا که قول اولی بود که کلی طبیعی در خارج موجود نیست، قول دوم این که بله کلی طبیعی در خارج موجوده، اما وقتی میگیم موجوده یعنی فردش در خارج موجوده، خودش هیچ در خارج موجود نیست. یا این که مثلا فرق بگذاریم بین قول اولی و این قول دومی، قول اولی یعنی اصلا به طور کلی منشأ انتزاعش هم در خارج نیست، و قول دومی بگیم وصف به حال متعلق یعنی منشأ انتزاعش در خارج هست. اما اگر اونجور شد قول اولی درست نمیشه، بلکه چی دو میتونیم انسان را حمل بر زید و عمرو بکنیم، اگر چنون چه هیچ عین و اثری ازش نیست حتی به عنوان منشأ انتزاع، چی دو میتونیم بگیم زیدون انسانو؟ چطور؟
امکان.
بله، حالا مثل امکان بسیار خوب، ببینیم حالا همون امکان هم باید یه نوع تحقق خارجی داشته باشه تا ببینیم حالا چه جور میشه. اگر برهان اقامه شد بر وجودش، دیگه نمیتونیم بگیم مثل امکانه. او وصف له به حال ذاته. چطور آقا؟ مرسمی فرمایید. قول اول اینه که بگیم اصلا وجود خارجی نداره، که نه ما به هزاء خارجی داشته باشه نه منشأ انتزاع خارجی داشته باشه، هیچی. اگر اونجوری شد پس چطور میتونیم بگیم که زیدون انسانون، امرون انسانون؟ قول دومی اینه که نه، وصف به حال متعلقش یعنی افرادش در خارج موجودن، به این معنا که منشأ انتزاع خارجی داره، ما به هزاء خارجی نداره. و خیال میکنم قول اولی هم هیچ کس به قول اولی اینجوری قائل نباشه که منشأ انتزاع خارجی هم نداشته باشه. پس بنابراین قول اولی و قول دومی خیلی فرقی بینش باقی نمیمونه، چون معلوم نیست قائلین به قول اول بگن که مطلقا نه خودش نه فردش اصلا هیچی در خارج موجود نیست. هیچی در خارج موجود نیست به سفسطه میرسه. بنابراین کس قول دوم اول شاید با هم فرقی نکنه. لذا است که مرحوم حاجی میفرمایه که وسانی هو الحق، او وصف له به حال ذاته، یا این که کلیه طبیعی موجوده در خارج و وجود و تحقق هم وصف است برای او، وصف به حال خودش هم هست، یعنی خودش در خارج موجوده. و ثانی هو الحق، باید ایشون بفرمایه و ثالث هو الحق، چون سه تا قول ذکر کرد، لکن میفرمایه و ثانی هو الحق. شاید علتش همی باشه که قول اولی و دومی با هم فرقی نمی کنن. چه بگیم در خارج اصلا نیستش کلیه طبیعی، یا بگیم در خارج هستش و وجود وصف به حال متعلقشه. چون اینجوره قول اولی و دومی رو یکی حساب فرموده باشه، و لذا میفرمایه و ثانی هو الحق، یعنی همونی که کلی طبیعی در خارج موجوده، وجودم وصف به حال خودشه نه وصف به حال متعلقه. نه، عرض کردیم که کلی طبیعی، کلمه کلی نباید ما را به اشتباه بیندازه. زید انسان است و عوارض مشخصه پیدا کرده. انسان که طبیعت باشه و ماهیت باشه، نه در گروه کلیت نه در گروه جزئیت، در محیط ذهن، در افق ذهن کلیت پیدا میکنه، در افق خارج جزئیت پیدا میکنه. مگر ما میخواییم بگیم انسان به وصف کلیت در خارج موجوده؟ انسان طبیعت انسان، زید طبیعت انسان، وجود خارجی پیدا کرده با عوارض مشخصه، مفعول به عوارض مشخصه هم هست، عیبی داره؟ ماهیت نه روش نوشته، جزئیت نه کلیت، نه خارجیت نه ذهنیت، هیچ کدوم هستش. البته کلیه طبیعی، کلیه طبیعی 4 میلیارد کلیه طبیعی در خارج موجود به نعت تشخص و جزئیه، چه اشکالی داره؟ حتما باید یه دونه انسان در خارج، کلیه طبیعی در خارج موجود باشه. طبیعت وحدت نوعی داره، کثرت عددی داره، عیبی داره؟ یه نوعه، یک نوع در خارج به طور کثرت، کثرت عددی پیدا کرده، چه اشکالی داره؟ و ثانی هو الحق، قول دوم حقه که کلیه طبیعی در خارج موجوده و وجودم وصف به حال خودشه. حالا تا اینجا مرحوم حاجی فرمودن که کلیه طبیعی وجود خارجی داره، وجودم وصف به حال خودشه، یعنی ماهیت تحقق خارجی داره. تا اینجا از اون طرف چون قائل به اصالت الماهیه هستن، با کلمه لکن میخوان حرفشون رو دوباره توضیح بدن. لکن لا به معنا اصالت الماهیت فی التحقق. ما که میگیم کلیه طبیعی که همون ماهیت انسان باشه، وجود خارجی داره، وجودم وصف به حال خودشه، نه به این معنا که ماهیت اصالت در تحقق داره. این اصالت در تحقق در مقابل اصالت در جعله، چون دو تا بحث درباره ماهیت و وجود، یه بحثی در اصالت و تحقق، یه بحثی در اصالت تحقق، یه بحثی در اصالت جعله. یه بحث اینه که آیا وجود در تحقق خارجی اصالت داره یا ماهیت در تحقق خارجی اصالت داره. یکی در جعل جائل، آیا وجود مجعول جائله یا ماهیت مجعول جائله. این اصالت در تحققی میفرماین به خاطر این معنا است، لکن نه به معنای اصالت ماهیت و واقعیت ماهیت، نه به معنای اصالت ماهیت در تحقق که بشیم، که قالب اصالت الماهیه بشیم. چرا نه به این معنا؟ لأن الوجود الحقیقیه هو الاصل فی التحقق، برای که وجود حقیقی، نه وجود مفهومی، چون مفهوم وجود اصالت نداره، اصالت مال مصداق وجوده، مال حقیقت وجود. برای اینکه وجود حقیقی اصل در تحقق و واقعیت هستش و صحنه واقع را تشکیل میده. خب پس دوباره اینجوری شد، اول فرمودی کلی طبیعی وجود خارجی داره، بعد میفرمایید نه به معنی اصالت ماهیت در تحقق. پس یعنی چه کلی طبیعی وجود خارجی داره؟ یعنی چه؟ بل به معنا ان اسناد تحقق الیها بالحقیقه ولیس تجوزا عند العقول الجزئیه، بلکه به این معنا که اسناد تحقق به ماهیت اسناد مجازی نیست. اسناد مجازی، همون مجاز عقلی بهش میگن، اسناد مجازی اینه که عرض میکنم اسناد مجازی در متول مثالش مثل چه هست؟ انبتر ربیع البقل، آقا مثال چی چیه؟ اونه اسناد مجاز عقلی. مجاز عقلی عبارت از این معناست که یه چیزی را اسناد بدیم به چیزی در حالتی که اسناد مال متعلق او هستش. اسناد همون اسناد مجاز عقلی، با غیر من هو له، اسناد چیزی است به غیر من هو له، این بهش مجاز عقلی میگن. جرل میزاب و اینها شاید اون مجاز چیز باشه، اون مجاز لفظی باشه، برای اینکه به علاقه حالیت و محلیت در اونجا آب توی چیز جاری شده و میگیم ناودان جاری شد، اونجا جرل میزاب، میزاب را ما استعمال کردیم در اون آبهایی که از توی او جریان پیدا میکنه بر حسب علاقه حالیت و محلیت، اونجا شاید به حساب مجاز لفظی باشه. اما مجاز عقلی عبارت است از اسناد چطور فرمودی؟ معنایی به غیر من هو له، این اسناد بهش گفته میشه. حالا وقتی ما اسناد تحقق و وجود به کلی طبیعی میدیم، میخواییم بگیم وجود ماهیت در خارج متحققه. و البته این اسناد اسناد مجازی نیست در نزد عقول جزئیه. اگر دقت برهانی نکنیم، اگر به نظر عرفانی نگاه نکنیم، اسناد تحقق به ماهیت مجاز نیست. اما اگر با دقت برهانی نگاه بکنیم و به نظر عدق عرفانی که بعدن ایشون میفرمان نگاه بکنیم، اسناد میشه اسناد مجازی، مجاز عقلی میشه. بل به معنا وقتی میگیم کلی طبیعی وجود خارجی داره، به این معنا که اسناد تحقق و وجود به این ماهیت که کلی طبیعی باشه به طور حقیقته، به طور مجاز عقلی نیست. ولیس تجوزا عند العقول الجزئیه، مجاز نیست به نظر عقول جزئیه. عقول جزئیه در اینجا مقصود همون عقلهای انسان هست که ماهیات را مثلا میبینه، اما ایشون میفرماین که همین عقل انسان هم ممکنه گسترش وجودی پیدا بکنه. وقتی با دقت نگاه بکنه میبینه ماهیات هیچ گونه تحققی ندارن در خارج. مجاز عقلی نیست، بلکه به این معنا که اسناد تحقق به ماهیت به طور حقیقت است و مجاز نیست به نظر عقول جزئیه. خب معناش اینه که به نظر عقول کلیه مجازه، چون تحقق و اصالت مال وجوده. کلیت و جزئیت در اینجا کلیت و جزئیت عرفانیه، عقل انسان که قوه مدرکه انسان باشه و مدرک کلیاته یه مرتبه به نور تقوا منور میشه. انارت العقل مکسوفون به تو هوا و عقل الاصل هوا یزداد و تنویرا، نورانیت پیدا میکنه، کلیت پیدا میکنه. وقتی عقل انسانی معصیت کرد، عقل جزئیت پیدا میکنه، زیغ پیدا میکنه، چیزی نمیفهمه. اینجا کلیت و جزئیت عرفانی محسوب. حالا چرا کلیه طبیعی وجود خارجی داره؟ لأن الماهیت به شرط الوجود موجودتون. ماهیت انسان به شرط وجود خارجی که موجوده در خارجه، کسی نگفته ده به شرط وجود خارجی، موجوده در خارجه. ولا به شرط و اینو، یعنی ماهیت به شرط شی، ماهیت مخلوطه که در خارج موجوده، برای که ماهیت به شرط وجود موجوده در خارج، ولا به شرط مقسمی هم عین این ماهیت به شرط وجوده، عین ماهیت به شرط شیعه، از هو مقسم له، برای که کلیه طبیعی که ماهیت لا به شرط مقسمی باشه، مقسم است از برای ماهیت به شرط شیعه و به شرط لا و لا به شرط مقسمی، لا به شرط قسمی. و المقسم یهمل به هو هو علی اقسامه، مقسمی هم که ماهیت باشه حمل میشه به حمل هو هو، به حمل مواتات حمل میشه بر اقسام خودش. برای اینکه ماهیت به شرط شی مقسمون، ماهیت به شرط لا مقسمون، ماهیت لا به شرط قسمی هم مقسمون. من روز سرمونم آقا درد میکرد، یه خورده آقایونم تشریف نیاوردن، اگر اجازه بفرمایید تا همینجا کافی باشه انشاءالله.